ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی حمله به مدارس را جنایت بزرگ خواند. یک نماینده مجلس شمار دانش آموزان مسموم شده را بیش از 5000 تن اعلام کرد. 6 نفر در اهواز به وسیله دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو حتما بشنوید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از 3 ماه از حمله به مدارس و مسمومیت دانش آموزان این حملات را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانست و از مسئولان خواست آن را با جدیت پیگیری کنند. علی خامنه‌ای همچنین خواستار اشد مجازات برای عوامل این حملات شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن، کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن.
حملات با گازهای سمی به مدارس در ایران اوایل آذر ماه از شهر قم آغاز شد و رفته رفته به 10 شهر مختلف در سراسر کشور گسترش یافت. مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره عاملان و دلایل این حملات اعلام نکرده و در مواردی حتی آن را به دشمن نسبت دادند. محمد حسن آسفری نماینده عراق در مجلس روز دوشنبه شمار دانش آموزان دچار مسمومیت در حملات اخیر به مدارس را بیش از 5000 تن اعلام کرد. به گفته این عضو کمیسیون شوراهای مجلس، تا روز یکشنبه دانش آموزان در 25 استان کشور و 230 مدرسه دچار مسمومیت شدند. این نماینده مجلس با اعلام اینکه بیشترین مسمومیت‌ها مربوط به دختران بوده، منشأ آن را انتشار گازی خاص عنوان کرد. پیشتر گزارش شده بود که وزارت بهداشت از سوی دولت ملزم به بررسی مواد به کار رفته در حملات با گاز سمی به مدارس شده است، اما با گذشت بیش از 100 روز از این حملات هنوز گزارش دقیق و رسمی در این باره ارائه نشده است. و ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد دادگاه انقلاب اهواز 6 عضو گروه حرکت النضال را به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری میزان میگوید علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قبیشاوی و سالم موسوی در سالهای 96 و 97 اجرای بخشی از عملیات مسلحانه این گروه در استان خوزستان را بر عهده داشتند. بنابر خبر منتشر شده، این افراد همچنین متهم به دست داشتن در کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی و 2 عضو بسیج هستند. علاوه بر این، تلاش برای انفجار بمب در فرودگاه اهواز و برنامه ریزی برای بمبگذاری در راهپیمایی 22 بهمن از اقدامات ناموفق این افراد بوده است. بنابر اعلام عفو بین الملل، تنها در 2 ماه گذشته بیش از 100 نفر در ایران اعدام شدند. و اما بر اساس یک گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت، پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از 1/3 نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می‌کنند. مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی، قیمتش حتی از نفت خام هم کمتر است و با توجه به سهم چشمگیر تولید مازوت در پالایشگاه‌های کشور، معلوم نیست فعالیت این پالایشگاه‌ها چه میزان صرفه اقتصادی دارد، چرا که برخی از پالایشگاه‌ها صرفه که هیچ زیانده نیز هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی را جویا شده است.
خب این مسئله جدیدی نیست، سالهاست که راجع به این مسئله صحبت کردیم و هشدار داده شده، کارشناسان در رابطه هشدارهایی رو دادند و متاسفانه آثارش رو، نتایجش رو و هزینه هاش رو جامعه ایران پرداخت میکنه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی خودش رو در یک کنج عزلتی قرار داد نسبت به جهان طی 40 سال گذشته و نتونست که هیچ تکنولوژی رو به روز برسونه. از جمله مهمترین این تکنولوژی ها همین تکنولوژی های پتروپالایشی بوده که عمده پالایشگاه هایی که ما در ایران داریم میانگین عمر بیش از 50 سال دارن و بزرگترین و قدیمی ترین پالایشگاه ها تا 100 سال هم عمر داره و این متاسفانه باعث میشه که ما منابعمون نه تنها به هدر میره که استفاده از این سوخت های غیر استاندارد بسیار بسیار آلاینده و خطرناک باعث شده انواع سرطان ها، انواع بیماری های بسیار نادری که در کشورهای دیگه واقعا مقدارش نادر هستش، در ایران شیوع پیدا کنه، به ویژه در شهرهای بزرگ و هیچ کس هم دراش دلیل مشخصی رو هنوز نمیتونه پیدا بکنه، که علتش خب استفاده از همین سوخت‌های بسیار آلاینده است که به همین هم اکتفا نمیشه. در دولت رئیسی، در دولت احمدی نژاد، بنزین پتروشیمی رو هم به این لیست اضافه کردن و متاسفانه با جان مردم تجارت کردن.
آقای احمدی نیا، به نظر میرسه که بسیاری از پالایشگاه‌های ایران در حال حاضر زیان خالص دارن، یعنی بازدهشون برابر هست با زیاندهی اونها. اصولاً چرا باید اینها کار کنن؟
در درجه اول اینکه این پالایشگاه‌ها زیانده هم به دلیل اینکه با وضعیت روز همراه نشدن. ببینید این مسئله جدیدی نیست، یعنی قبل از اینکه اصلا تحریم‌های هسته‌ای روی ایران وضع بشه برمیگرده به 20 سال پیش. ما پالایشگاه‌هامون وضعش همین بوده، منتها در اون زمان مازوت و محصولاتی مثل قیره که یا حالا نفت فوق سنگینی که از توی پالایشگاه بیرون میومد به پالایشگاه‌هایی در ژاپن و کره جنوبی فروخته می‌شد. ژاپنی‌ها این مازوت رو می‌خریدن، می‌بردن از پالایشگاه‌های فوق پیشرفته خودشون استفاده می‌کردن و تصفیه می‌کردن. خیلی جالب بود، اون زمان با یک برآوردی کرده بودیم تا یه چیزی در حدود 50 برابر اون پولی رو که پرداخت کرده بودن برای این مازوت از خود ایران در می‌آوردن بابت خرید اون محصولاتی که از اون مازوت درست می‌کردن. یعنی قضیه خیلی جدیدی هم نیستش، ولی اینکه چرا باید کار بکنن، به دلیل اینکه چاره دیگه‌ای وجود نداره. همین این مقدار مازوت و بنزین و گازوئیل غیر استاندارد هم اگر تولید نشه، وضعیت بحران انرژی از اینی که هست فجیع‌تر میشه. با وجود همه این سوخت‌های غیر استاندارد و تمام این میانبرهای خطرناکی که جمهوری اسلامی به کار گرفته، باز هم با بحران بسیار جدی انرژی در داخل روبروئه، چون ما یک مصرف هیولایی در داخل ایران از انرژی داریم. اگر بخوان اینها تولیدشون رو، کارشون رو متوقف کنن، این وضعیت از این هم بحرانی‌تر میشه و اصلا ساختار شالوده ایران فرو میباشه.
آقای احمدی نیا، ناتوانی پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی اونها گزارش شده. حالا سوال اینه که آیا خود مسئولان و خود دانشمندان ایرانی قادر به نوسازی این پالایشگاه‌ها هستند، یا اینکه تصور می‌کنید که تحریم‌ها مانع از آن شده که قطعات لازم یا دانش لازم به ایران منتقل بشه؟
بخش اول پاسخش خیر هستش. ما در داخل ایران تکنولوژی و دانش لازم رو نداریم. بله، بسیاری از شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های ایجاد شدن که یک سری کارهای تعمیراتی یا کارهای ترکیبی انجام میدن، مثل همون چیزی که تو صنایع هواپیمایی هم انجام شده دیگه. به هر حال تو زیر این بار تحریم ها یه چیزهایی رو وصله پینه میکنن، از یک جایی برمیدارن میبرن میذارن به یه جای دیگه، یه کارهای تعمیراتی جزئی رو میتونن انجام بدن، اما دسترسی به تکنولوژی روز رو ندارن. پالایشگاه های ایران اون زمانی که تأسیس شدن بالاترین تکنولوژی روز جهان رو در اختیار داشتن. پالایشگاه تهران، اصفهان، آبادان، اینا زبان زد بودن، نمونه های منحصر به فرد تو منطقه بودن اون زمانی که راه اندازی شدن، ولی الان دسترسی به اون تکنولوژی وجود نداره، دسترسی به اون دانش هم وجود نداره. اگر دسترسی به هر جفتش هم وجود داشته باشه، قصد و اراده‌ای برای چنین کاری وجود نداره. جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته صرفاً انگار که یک گاو شیرده‌ای رو دوشیده بدون اینکه بخواد آب و غذا بهش بده، بدون اینکه بخواد تیمارش بکنه. ما تمام منابعمون رو فرسودیم، از بس که ازشون بهره برداری بی‌رویه کردیم، ازش نگهداری نکردیم. در نتیجه وضعیت به این حالت بغرنج در اومده و تو وضعیت فعلی هم در داخل به هیچ وجه راه حلی برای این وجود نداره، چون تکنولوژی پالایشگاه‌هایی که امروزه در دنیا راه اندازی میشه بسیار فراتر از اون چیزی است که در دسترس ایرانه. حتی چین هم تکنولوژی رده دوم و سوم خودش رو در اختیار ایران قرار نمیده، در اختیار هیچ کشوری تقریبا قرار نمیده، کما اینکه یک کشوری مثل ونزوئلا نیازمند ایران میشه برای اینکه بخواد پالایشگاهاش رو راه اندازی مجدد کنه یا بخواد تعمیرات و نگهداری انجام بده روی پالایشگاهاش. در نتیجه شما وقتی که در مقابل غرب قرار میگیرید و در تمام دنیا رو دشمن خودتون میکنید، امکان این که استفاده از این تکنولوژی روز رو داشته باشید نخواهید داشت.
بر اساس گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت، پالایشگاه های ایران 1/3 نفت دریافتی خود را به مازوت تبدیل می کنند که آلاینده ترین سوخت فسیلی در جهان است. عزیزان، از بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی که اخیراً و با بخشنامه عفو قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زندان آزاد شدند، میگویند بار دیگر با احضاریه‌های کتبی و یا تلفنی به نهادهای امنیتی احضار شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از اردشیر طیبی بشنویم.
چند هفته پس از آزادی شماری از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در ایران در پی صدور بخشنامه موسوم به عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای، برخی از این کنشگران از احضار دوباره خود به نهادهای امنیتی خبر دادند. عالی مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان، یکی از این افراد است. او که کمتر از یک ماه پیش و بر اساس بخشنامه عفو از زندان آزاد شده بود، حالا در حساب توییتر خود نوشته که در این مدت 2 ابلاغیه از سوی دادسرای اوین دریافت کرده است. خانم مطلب‌زاده گفته که در این ابلاغیه ها موارد اتهامی ذکر نشدند. همچنین لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی، نیز از احضار تلفنی و تهدیدآمیز خود از سوی اداره اطلاعات تهران خبر داده و ضمن غیرقانونی خواندن این گونه احضار گفته است که بر اساس گواهی کمیسیون پزشکی قانونی برای پیگیری درمان خود دست کم باید 3 ماه بیرون از زندان باشد. خانم حسین زاده نیز به تازگی از زندان آزاد شده بود. در همین حال گزارش شده است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله اسماعیل عبدی، دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان، با وجود صدور حکم آزادی همچنان در زندان به سر می‌برند. حسین رونقی، فعال مدنی، نیز شامگاه یک شنبه از یورش عده‌ای ناشناس و لباس شخصی به خانه خود خبر داده بود.
وضعیت خونه است، همه چیزو ریخته به هوا و همون کارو کردن.
پیشتر شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق در واکنش به آنچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای عنوان کرده، آن را عفوی تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم خوانده بودند. روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، در گفتگو با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که تاکنون بیش از 80,000 نفر مشمول دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند. مقام‌های قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های حکومتی آماری از تعداد معترضان بازداشت شده در کشور اعلام نکردند، اما در بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، که پس از هک توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده بود، آمده که در جریان اعتراضات اخیر ایران دست کم 29,400 نفر بازداشت شدند. پایگاه خبری رویداد 24 نیز اخیراً در گزارشی تحلیلی و با استناد به تعداد زندانیان عفو شده در سالهای گذشته و مقایسه آن با امسال، برآورد کرده بود که احتمالاً 28,000 نفر از افرادی که با فرمان اخیر علی خامنه‌ای عفو شده اند در اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شده بودند.
عزیزان، از اردشیر طیبی می شنیدیم. و اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خواستار برخورد با کسانی شد که حجاب اجباری مورد نظر حاکمیت را رعایت نمی کنند. غلامحسین محسنی اژه‌ای عدم رعایت حجاب اجباری از سوی شهروندان را به مثابه دشمنی با نظام توصیف کرد. او همچنین تهدید کرد شهروندانی که پوشش مورد قبول نظام را نداشته باشند مجازات خواهند شد. تهدیدهای تازه رئیس قوه قضاییه در حالی است که در اعتراضات سراسری اخیر در ایران لغو حجاب اجباری یکی از شعارهای اصلی معترضان بود. و اما همان گونه که در آغاز همین بخش خبری شنیدید و احتمالاً در طول روز در دیگر خبرها، علی خامنه‌ای پس از گذشت 100 روز از حملات با گازهای سمی به مدارس دخترانه و اخیراً چند مدرسه پسرانه آن را جنایت بزرگ و غیر قابل اقماص خوانده. حالا شما شنوندگان رادیو فردا، اگر از جمله دانش آموزانی هستید که این به گفته رهبر جمهوری اسلامی جنایت بزرگ غیرقابل اغماض رو تجربه کردید، یا اگر از والدین این کودکان هستید، یا اگر در حول و حوش مدارسی بودید و تجربیاتی در این باره دارید، مشاهداتی دارید، اونها رو با رادیو فردا و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. 00420221122111 و 13